مخارج اصول فقه جلسه 56 دوشنبه 2/11/402.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزک تو آب و تمتعه فیها طویلا. دو تا سوال شده. سوال اول، گفتن اگر روایتی یا روایاتی یه بخش شعار بشه و مثلا یه بخشش شعار نشه، آیا فقط همون قسمتی که شعار شده سند نمیخواد با حرفی که دیروز زدیم، یا کل قضیه؟ اتفاقا در مورد بحث خودمون اینو داریم که الاسلام یجب و ما قبله، این شده شعار. اما فرض کنید الهجرتو تجب و ما قبلها، یا تو خود روایات الاسلام یجب و ما قبله، قبلش چیزایی هست که فلانی چه کار کرد بعد آمد مدینه یا مکه پیش پیامبر، چی گفت، چی شنید. خب توجه داشته باشید فضلا، اگر روایتی حالا به تعبیر ما بشه از شعائر، فقط همون بخش از شعائر بودنش کافیه، و الا جزئیات دیگه نیاز به جبر ضعف سند داره، حرفی که هست در واقع قدر متیقن از مقدار شعار هست. سوال دیگری کردن که اگر روایتی ما مثلا تا قرن پنجم ششم هیچ اثری نمیبینیم در تراث دینی، اما یه دفعه در قرن فرض کنید ششم یک کتابی مطرح میکنه، حالا فرض کن اون کتاب کتاب مشهوریه، نویسندهش مشهوره، من یه شوخی بکنم یه دو سه تا منبریم، حالا امروز با دیگه مدا ذاکرم پیدا میشه، و خب یه دفعه میبینید در اوساط شیعی یا اسلامی پخش میشه. خب معلومه این منظور ما نیست. اگر روایتی منقطع الاول باشه، من اینجور تعبیر میکنم، ولی یه دفعه فلان قرن پیدا شده، کفایت نمیکنه. کار سختی هم نیست، انسان ممکنه تراث گذشتگان رو بررسی کنه بفهمه از کی آمده، خب اون اعتبار نداره. بله بله، اگر فرض کنید یک روایتی در یه زمانی از یه منبع معتبری پیدا بشه، میدونید در دوران شکوفایی حوزه حله بعضی از علمای ما به یه منابعی دست پیدا کردن که منابع معتبر میرسید به صدر اسلام، حالا اگر رجالیش هم معتبر نبود جهات وسوق آوریش کافی بود. خب اون یه حرف دیگه است، اون یه استثناست، باز از نه از باب شعار، از باب خودش. میخوام عرض کنم اگر یه وقت یه چیزی رو شما در یه قرن دیدید، فوری نگید این مال قرن ششمه، قرن هفتمه. باید ببینید از کجا پیدا شده. یه دفعه جناب میرزای نوری میفهمد که من نمیدونم از یک سیدی از هند اومد یه چیزی آورد. خب اینا اعتبار نداره، ولی اگر قابل اعتبار باشه حساب دیگری داره. اینم راجع به بحث شعار بودن. شما یه سوال دیگه هم کردید، چی بود آقا؟ اون سوال دومتون چی بود؟ همین بود. بسیار خوب. حالا بازم اگر دوستانی مطلبی دارن با 902 ارتباط دارید که مطرح کنید، چون این بحث ببینید تازه داره مطرح میشه، یعنی خود ما که جایی ندیدیم نشنیدیم، تو نوشته ای گفته ای ظاهرا چیز جدیدی هست، طبیعتا باید پخته بشه، ورزیده بشه، به قول معروف ورز ببینه، ورز بخوره. حالا ممکنه بعضی استقبال کنن، بعضی نکنن. برای من میدونید اون چه مهمه اینه که از این طریق ما وسیله ای پیدا میکنیم برای زنده کردن برخی روایات، زنده کردن برخی روایات که آچار فرانسه است تو دست علما و به نظر ما درستم هست، ولی خب یه دفعه رمی به ضعف سند میشه. خب این درست نیست. بله یه مطلبی دیگه هم دوستمون بیان کردن، من اینم بگم. بعضی وقتا ببینید در تراث ما روایاتی هست که فرض کنید از غیر محیط اسلام اومده تو اسلام. من مطمئن نیستم الناس مسلطون علی اموالهم اولین بار پیامبر فرموده باشن. میدونید اینا بعضن قواعدی بوده در غیر محیط اسلام، حالا محیط هایی که یه نوع تمدن داشتن، محیط روم، محیط یونان، محیط ایران، ممکنه اینا چیزایی باشه که از غیر اسلام اومده تو محیط اسلام. خب بیاد. اتفاقا من مواردی رو سراغ دارم تو باب دیات که وقتی دقت کردیم، جستجو کردیم، دیدیم این یه قاعده در روم بوده و اسلام هم پذیرفته. این مثلا اینو وجه ضعف روایات شعارگونه قرار بدیم، بگیم الناس مسلطون چون الناس داره، این از غیر محیط اسلام اومده تو اسلام. حالا حرفی که زدن، خب چی مثلا میخواد چی بگید؟ میخواد بگید این حکایت از ضعف روایت میکنه؟ برعکس، این حکایت از به نوعی قوت روایت میکنه که معلومه یه مسئله جهانیه، نه یک مسئله فقط دینی. بگذاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. در ارتباط با قاعده جب مطالبی بیان شد. بعضی از فضلا پیام دادن، هی سوال کردن. ببینید قرار شد که ما بحثمون قاعده جب نباشه، قرار شد که یه سری مطالعه کنید خودتون تو متونی که هست. ما فقط از باب همین استدلال که بعضیا کردن، گفتن اون سه نفر بعد از اسلام دیگه مثلا کف نورزیدن، الاسلام یجب ما قبله، ما اینو پاسخ بدیم. و الا آیا قاعده جب فلانجا جاری میشه نمیشه؟ گرچه من اشاره کردم، ولی دیروزم گفتم به کتاب‌های دیگه مراجعه کنید. مثلا این قسمت که ما وارد شدیم به نظرم هیچ کدام از آقایون که قاعده جبر رو بحث کردن وارد نشدن. شاید مناسب هم بود بحث میکردن ها، ولی نکردن. همین شبهی که میبودی مطرح کرد، شاید قبل از میبودی هم رشید الدین میبودی قبلش هم مطرح بوده، ما اینو خواستیم بگیم. حالا اجازه بدید من امروز دیگه بحث رو تمام کنم و بحث جدیدی شروع کنیم. ببینید، قاعده جبر و روایات جبر مسلم تکوین رو نمیتونه بگیره. نمیخوام از سر مثلا تعصبا، واقعا میخوام بیطرفانه صحبت کنیم. ببینید، آیا قاعده جبر دلالت میکنه که ماهیت شخص با اسلام عوض میشه؟ اگر عوض میشد که این مصیبت ها رو بعد از رحلت پیامبر نداشتیم. تازه محض اسلام، یعنی پیامبر بخوان بگن که اگر کسی مثلا لیاقت امامت نداره، لیاقت خلافت نداره، به محضی که اسلام آورد لیاقت پیدا میکنه، شرایط امامت رو پیدا میکنه. این نمیدونم آقای میبودی، رشیدالدین میبودی، اون صاحب تفسیر میخواد این حرفو بزنه. بس ببینید سر این هست که این کسانی که داعیه دار خلافت بعد از پیامبر شدن، دامنشون به عبادت وثن و صنم آلوده بود و لیاقت این جهت رو نداشتن تکوینن. بعد بگیم اسلام یجب ما قبله. آقا اسلام، منظورم محض اسلام ها، حواستون باشه. حالا یک کسی اسلام بیاره بعد منقلب بشه، ممکنه خب بعضی از لیاقت ها رو پیدا کنه، بله، توفیق هدایت الهی رو پیدا میکنه، اونا درست. اما اینکه بگیم محض اسلام، چون بحث سر محض اسلام دیگه در قاعده جبر، بگیم به محض اسلام تمام بیلیاقتی ها تبدیل میشه به لیاقت، تمام عدم ظرفیت تبدیل میشه به ظرفیت. بله، گناه عبادت صنم و وثن بگیم نادیده گرفته میشه، ما اینو حرفی نداریم. یه کسی عبادت صنم کرده، عبادت وثن کرده، بعدم مسلمان شده، بعد از مدتی هم مرده، ما نگران باشیم که خداوند با اون گناهش چه میکند؟ حالا اونم ابتما هفت داریم تو بحث بعدی عرض میکنم. خب بگیم که الاسلام یجب ما قبله، التوبتو تجب ما قبله ها، الهجرتو تجب ما قبله ها. اما این که بگیم بی لیاقتی لیاقت میشه، این کار هیچ کس هم نگفته، قاعده جب دلالت نمی کنه. و بحثی که امام علیه السلام دارن و به نظرم خود پیامبرم، چون این روایت از پیامبرم هست، البته نه راجع به اون سه نفر، خود پیامبرم دارن، کسی که ظالمه یا عابد وثنه، لا یصلح ان یکون اماما. تعبیر رو دقت کنید، لا یصلح یا لا یصلح ان یکون اماما. تو روایت باز هست لا اجعله اماما، من امامش قرار نمیدم. خب اگر این طور باشه، طبیعتاً ربطی به اون بحث جبر و بگیم جبران میشه نداره. آقایون بعضی ها دیر اومدن، مطلب ما این شد که بله، مطلب ما این شد که روایت و قاعده جبر ناظر به تکوین نیست و محض اسلام تکوینن کسی چیز رو عوض نمی کنه، اونم برای امامت. من فضلا نمیخوام خیلی حالا وارد بحث بشم. متاسفانه بعد از رحلت پیامبر میدونید چون امامت رسید به دست کسانی که شرایطو نداشتن، مدرسه سقیفه سعی کرد شأن امامت رو بیاره پایین، حتی گاهی شأن پیامبر رو آوردن پایین. شأن پیامبر اومد پایین، پیامبری که بعد شأن امامت بیاد پایین، بعد امثال حجاج ابن یوسف ثقفی هم اگر امام شد بشه. یعنی اینجور شد، یزید ابن معاویه هم اگر خلیفه مسلمین شد بشه. یعنی تنزل دادن و الا امامت رو اگر ما با فرهنگ شیعیش که برخواسته از قرآن نگاه کنیم، طبیعتا اینا دیگه لیاقت رو نداره. یعنی کسی که یک آن دامنش به عبادت بت آلوده بشه دیگه لیاقت نداره. یه چیزی که من ندیدم باز به نظرم قابل دقته، ببینید خدای متعال در جواب جناب ابراهیم علیه السلام نفرمود لا ننیلو عهدی از ظالمین. جناب ابراهیم تو درخواست میکنی که امامت به ذریت میرسه یا نه، یعنی سوال میکنی یا درخواست میکنی؟ آقا بعضی سوالات توش درخواسته، سوال میکنی درخواست میکنی، ولی من امامتم رو به ظالم نمیدم. آیه اینو نداره ها، آیه بیانش بیان تکوینه، لا ینال و عهدی از ظالمین، امامت من به ظالم نمیرسد، نه اینکه من نمیدم. اگر فرمودود من نمیدم، این نفی اقتضا نمیکرد. حالا مگر متوسل بشدیم به حکمت الهی میگفتیم نفی اقتضا هم میکنه، وقتی خدا نمیده معلومه اقتضا نداره، ولی صراحتی مثل لا یناله رو نداشت. آیه لا یناله یعنی اصلا عهد من به ظالم نمیرسد، نه ای که من نمیدم. تناسب بین این مقام و شخص ظالم نیست، نفی تناسب، نفی مناسبته. همونی که تو روایت میاد لا یسلح یا لا یسلح ان یکون اماما، اونه. من دیدم که تو بعضی از یادداشت هام آقایون اینم دارم، حالا بد نیست اگر پیدا بکنم که این شلوغی بله یادداشت ها عرض کنم. بله من یه چیزی یادداشت کردم در اینجا، چون شاید مثلا از درس شیخ استاد ما بوده، از جای دیگه بوده. ببینید نوشتم که وقتی جناب ابراهیم حالا اون درخواست رو میکنه، درخواست و من ذریتی، خب شکی نیست که جناب ابراهیم راجب به ظالم که درخواست نمیکنه، چون خداوند فرمود ولا تخاطبنی، یا لا تخاطبنی، هم واو داره یا نداره؟ واو داره بله، چون اینجا بدون واو منم هر صدام واو داشته باشه. ولا تخاطبنی فلذین ظلمو، البته این آیه رو خداوند به جناب نوح فرمود ولا تخاطبنی فلذین ظلمو، جناب نوح در مورد ظالم با من صحبت نکن، درخواست نکن. شاید منظور پسر نوح بود دیگه، پسر از ظالمین بود دیگه. قرآن فرمود جناب نوح حواست باشه، شما پیامبری، فلذین ظلمو لا تخاطبنی. خب جناب ابراهیم بعد از نوحه، طبیعتا از این مسائل خبر داره. پس ابراهیم راجع به الذین ظلموا درخواست نمی کنه. این شبیه همون حرف آقای بادکوبه‌ای هستا، منتها فرق داره با اونجا. یه وقت نگید این همونه، حواستون باشه. جناب ابراهیم راجع به ظالم از خدا درخواست نمی کنه. خب ظالم کافر مسلمان نشده است یا کافر مسلمان شده؟ سوال میکنیم. آیا جناب ابراهیم میاد راجع به کافر مسلمان نشده که عین ظلم و ظالمه تقاضا کنه؟ پس درخواست ابراهیم بر میگردد به ظالم مسلمان شده. و آقای رشید الدین میبودی، آقای فخر رازی، آقای دیگری، آقایی که انصاف فرض میکنیم دارید، سوال ابراهیم راجع به ایناست. یعنی ظالم مسلمان شده، عابد وثنی که مسلمان شده، راجع به این آیه میگه لا ینال و عهد ظالمین، نه کافری که مسلمان هم نشده. متشویر چی شد؟ سوال ابراهیم از ظالم علل اطلاق که نیست، اون قبلا هم گفتیم، یا ظالمی است که مسلمان نشده یا ظالمی که مسلمان شده. ظالمی که مسلمان نشده که جناب ابراهیم درخواست نمی کنه. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، پس حتما راجع به کافری که مسلمان میشه، راجع به این آدم قرآن میگه لا ینال و عهد الظالمین، لا ینال و عهد الظالمین. آقا خیلی عجیبه، اگه یادتونه آیهشو بخونید، یه جا ابراهیم درخواست دنیا میکنه برای مکه و اهل مکه. حالا آیهش رو ببینید یادتون میاد، حداقل کلیه کلمش که رب اجعل لی که نداره، هاذ البلد آمنا من الثمرات من آمن بالله قال و من کفر. دیگه من راه افتادم، دوستانم راه افتادن، دستون درد نکنه، خدا خیرتون بده. بله این تمام اینا جوانی مثل راحت، الان دیگه ای که سن میره بالا آدم فراموش میکنه. بله در این آیه ای که دوستمون توفیق پیدا کردند و تلاوت کردند، میدونید جناب ابراهیم برکت رو تقاضا میکنه برای مکه و مؤمنان مکه. خدا وقتی میخواد بگه من اجابت کردم، میگه ابراهیم تو گفتی مکه، اهل مکه یعنی مؤمنان مکه، و من کفر، من به کفارم میدم. یعنی اگر یه بت پرست، یک مشرک در مکه باشه، اونم از نعمتهای خدایی بهره مند میشه. و لذا میدونی که در طول تاریخ مکه همیشه سرزمین نعمت بوده. شاید جایی در دنیا، اینا رو دقت کردید یا نمی کنید، شاید جایی در دنیا به بد آب و هوایی و از نظر گرفتگی، از نظر کوه بودن، کوهستان بودن، بدتر از مکه نیست. الان هم شما مشرف میشید مکه همش کوه، فقط کوها رو شکافتن، یه راههایی باز کردن. شما بدون این تونل ها و کانال ها حساب کنید مکه رو، یعنی بیدید 1000 سال پیش مکه، 2000 سال پیش مکه، ببینید مکه چی بوده. ولی عجیب اینه که همیشه به برکت جناب دعای شیخ الانبیا ابراهیم علیه السلام همیشه با برکت بوده. برکت هم فقط شامل مؤمنان نشده، مشرکان قریش، بت پرستان همیشه بهره مند بودن. خب پس معلومه این ابراهیم وقتی درخواست میکنه، درخواست برای مؤمنانه، اما خدا میگه نه، من دنیا رو به من کفرم میدم. اونجا دعای ابراهیم مستجاب میشه در یه شعاع وسیع تری، مثل اینکه آدم دعا کنه خدایا بابای منو شفا بده، مثلا بگن نه ما همه مریضا رو به برکت دعای تو شفا میدیم. ولی اینجا وقتی درخواست میکنه خداوند سخت مقاومت میکنه، وای میسه میفون لا ینال و عهدت ظالمین. بگذاریم آقایون، یه نکته دیگم بگم، چقدر دوست دارم اینم دقت کنید که گم نشه بعد از یه بحث طولانی. معمولا بحث وقتی طولانی میشه قبول دارم یه مقدار آدم خسته میشه میخواد بگذره، ولی مطمئن باشید سعی میکنیم ما با کمترین فرصت بحث رو برگزار کنیم. ببینید یه سوال اول یه خاطره بگم، خاطره تاریخی، اینجور بهتره تو ذهنتون بهتر میمونه. وقتی سران نازی رو محاکمه میکردن، میدونید که اینا خیلی هاشون محاکمه شدن دیگه، خود هیتلر که خودکشی کرد و رفت جهنم، ولی خیلی هاشون رو محاکمه میکردن، اینا با یه مشکلی مواجه شدن. دقت بفرمایید، به درد فقهمون میخوره. اینا با یه مشکلی مواجه شدن که سران نازی خب طبق دستور مافوق یا منفوق این کارا رو میکردن و اصلا قانون کشورشون بوده. خب اگر یک مثلا فرمانده لشکری، فرمانده گردانی، حتی یه سربازی، خب یک دستوری رو از مافوق بگیره اجرا بکنه، قانون کشورش هم باشه، فرض کنید بگن فلان افراد رو دستگیر کردید مثلا با اعتقاد یهودی بودن اعدام کنید، حالا اون داستانی که گفتن دیگه. خب اینا با این که خب ما اینا پس چرا محاکمه کنیم؟ برای چی؟ اینا دستور بوده دیگه. قضات دادگاه که رسیدگی میکردن به پرونده اینا به این نکته متوسل شدن، گفتن که درست بعضی وقتا قانون کشور کذا و کذا یا دستور مافوق کذا و کذا، اما بعضی جنایات انسان نباید به هیچ قیمتی مرتکب بشه و نمیتونه بهانه کنه قانون کشور رو، نمیتونه بهانه کنه المأمور و معذور. و رضا بر همین اساس گفتن اینا عقلشون که بود، عقلشون که درک میکرد، خب این که مثلا یه آدمی رو زنده زنده بسوزانی، این که دیگه بعدم بگی خب دستور کشور، دستور فلانه، خب غلط کرده کشور اینو گفته، غلط کرده مثلا فرمانده اینو گفته، نهایت خودتو از بین میبرن، خب ببرن دیگه. ببینید این نکته گاهی برای من الهامی شد که ما در مواردی اگر چیزی مثلا قبح جهانی داره، قبح عقلی مسلم داره، اینجور موارد رو دیگه ما حالا تو بحث خودمون مشمول قانون جب ندونیم، مشمول قانون جب ندونیم. مثلا یک کسی فرض کنید جنایتکاره، انسانهای زیادی رو کشته، دست به کشتار زده قبل از اسلام، بعد میاد میگه من مثلا مسلمان شدم، انا مسلم، آیا نسبت به اون جنایات بگیم الاسلام یجب به ما قبل؟ تکرار میکنم، هم جنایاتی که عقل مسلم درک میکنه و هیچ بهانه ای انسان برای اونها نداره. ببینید برای ما قطعی قابل تأمله، نمیخوام الان شما این پرونده رو ببندیدا، فقط این پرونده رو باز کنید، توجه میکنید، این پرونده رو باز کنید. این قرائت جدیدم که گفتم اینه، اون بالایش که قرائت جدید نبود. ببینید ما نسبت به بعضی از جنایت‌ها و کارها ممکنه قاعده جبر رو اجرا نکنیم. چرا؟ اگر دلیل دیگری داریم ما رو سر میذاریم، رو چشم میگذاریم، ولی به صرف قاعده جبر اینجور مسائلی که قباحت عقلی داره، شناعت عقلی داره، فطرت انسان ابا میکنه. شما نگاه کنید در همون زمان جزیره العرب ادیان ابراهیمی بوده، یهود بوده، مسیحیت بوده، اما یک کسی همه اینا رو بذاره کنار بره بت بپرسته. اینا بت پرست بودن دیگه. بعدم اون شاعر چی میگه؟ میگه که حالا تعبیر میگه ربی که حیوان برش ادرار میکنه. یه جور دیگه هم گفتیم که عرب بون چی؟ یبون سعالب، روباها برش از سعالب بول میکنن. خب این ببینید اینجور چیزها رو نباید راحت بگیم الاسلام یجب و ما قبله. فقط اینجا یه مشکلی هست. حالا من تو پرانتز بگم اینو ادامه بدم بعد. ببینید شبیه اینو میدونید ما کجا میتونیم بگیم؟ تو برخی مثلا جنایاتی که قبل از بلوغ هم یه کسی درک کنه. میخوام ثمره فقهیشو براتون بگم. آقایون معمولا میگن شرط تکلیف چیه؟ بگید آقایون، بگید شرط تکلیفی که از شرط تکلیف چیه؟ بلوغه دیگه. بلوغ هم که حالا یا سنه یا اون دوتا علامت دیگه است. با خانما سه تا علامت میشه دیگه، اوناست دیگه، اون چند تا علامت بلوغ. ولی آیا میتونیم نسبت به بعضی از مثلا جرائم حرمتش رو سن بلوغ رو ببریم زیر سوال؟ فرض کنید یه جوانی، حالا میخوام تندش کنم، یه هفته مونده به بلوغش، اتفاقا 20 بالغ رو میبره لب جوب تشنه بر میگردونه. بعضی بچه ها دیدید چقدر زبلن. خب حالا این مثلا میتونه بعضی کارها رو بکنه مثلا، ولی بعدم بگیم خب رفع القلم عن السبی، مخصوصا تو اون یه هفته که مونده بالغ بشه، بگه فرصت و غنیمت بشماریم. پس کنید سرش میشه ها، فرصت و غنیمت بشماره این یه هفته. ببینید کار کنید ها، اگرم یه جایی میبینید اگر بگید فوری تکفیرتون میکنن نگید، دایی ندهد همه حرف همه جا بزنید که. اما بالاخره این یه نکته است که شرطیت بلوغ رو ما نسبت به بعضی از کارها زیر سوال ببریم. حال برای اینکه آستین ما کهنه هست، به نظرم تو کلمات آقای نائینی هم هست. حال اونجا که پناه ببریم دیگه، بعضی افراد حریم نگه میدارن. تو ذهنمه که یک زمانی من تو کلمات های نائینی هم دیده باشم، ولو البته ما ابایی نداریم، ما تجربه نشون داده اگه چیز به ذهنمون برسه عرض میکنیم بادا ما بادا. ولی اونجا هم این چیزایی که عقل مسلم درک میکنه و مرتکب میفهمه، تشخیص میده، ممکنه بلوغ و نسبت به اونها کنار بذاریم. اگر تکلیف باشه بگیم واجبه، اگر حرمت باشه بگیم حرامه. نمیدونم آشنا هستید یا نه، میدونید که نسبت به بچه‌ای که میخواد تازه بالغ بشه، آقایون میگن که حالا فرض کنید بناس فردا صبح بالغ بشه، خب هنوزم نه وضو یاد گرفته نه نماز یاد گرفته، شبم هست، فردا صبحم بالغ میشه. ببینید چقدر تلاش میکنن درست کنن که این چی میشه، چون اگر یاد نگیره نماز صبحش خراب میشه. اگر بگیم یاد بگیر، میگه من اونو بالغ نیم، هم شناسمش دستشه، میگه نگاه کنید من هنوز 8 ساعت مونده به بلوغم، حالا قمری مثلا، علامت دیگرم ندارم خدا رو شکر. اینم شناسنامه‌ام. حالا امروزی که ساعتم میزنن دیگه، ساعت تولد اینا رو هم میزنن، چی بگیم به این بچه؟ بگیم پاشو این بازیار در نیار، برات واجبه، خب بلوغ شرطه. بگیم برای تعلم نسبت به بخشی که اگه یاد نگیره در وقت، بگید آقا در وقت واجب ازش فوت میشه، اولین نماز صبحش قضا میشه، یعنی خراب میشه، بلد نیست دیگه، تازه فردا میخواد بره یاد بگیره، چه بسا دو سه روز طول میکشه تا یاد بگیره، خب این نماز دو سه روزش چی میشه؟ اینا نکاتی است که آقایون ساده نیست، نباید ساده بگیریم، باید یه تأمل بکنیم. ممکنه ما اینجور موارد دیگه شرطیت و بلوغ رو برداریم و بگیم این مقدار از شرطیت بلوغ ثابت نیست. حالا چی میخواستم بگم ربطش با مطلب؟ ببینید ممکنه ما نسبت به بعضی از گناهان، بعضی از جنایات که عقل انسان درک میکنه، اینا رو نگیم الاسلام یجب ما قبله، این قلت که برخی از روایات همین قاعده جب مال کسانی است که قبل از اسلام آدم کشته بودن. مروان فکر کنم نقل میکنن آدم کشته بود، اصلا فکر کنم تو پاورقی باشه، میخواد نگاه کنید سریع ببینم. بله 242 رو نگاه کنید، پاورقی ان بعضهم، پیدا کردید؟ ان خبر اسلام مغیره ابن شعبه، من گفتم مروان اشتباه کردم، حتی اینا دو روحن در یه بدن، یه روحن در دو بدن اینا. حالا مغیره ابن شعبه و قدرهی به رفقای من بنی مالک، اینا ببینید قبل از اسلام چی بودن، بعد از اسلامشون هم بدتر شدن که بهتر نشدن. حالا بماند، حیله‌ای که زد نامردی نسبت به رفقاش، همراهانش از بنی مالک، و قتلهم، اینا رو کشت، و سلبهم اموالهم و فرارهی الی المدینه، اومد مدینه، شاید زندگیش تو مدینه بوده اومده دیگه، و عرضهی اموالهم علی رسول الله، اموالم عرضه کرد بر رسول خدا. شاید اونا چون مسلمان نبودند، این مغیره فکر میکرد حالا پیغمبر میگن دست درد نکنه، خوب خوب کردی، هم چند تا کافر رو کشتی، هم به بیت المال داری کمک میکنی. اما نگاه کنید، و ابائهی ان اخذه، پیامبر ابا کرد از اخذ آنچه که آورده بود، و قال لا خیر فی غدر، در حیله در کلک خیانت خیری نیست. ما ماکیاولیز نیستیم که بگیم هدف وسیله رو توجیه میکنه، تو کلک زدی، حیله زدی، ولیکن قبل اسلامهو، اسلامشو قبول کرد، و قال الاسلام یجب ما قبله، ظاهرا مثلا برای همین چیزا بوده دیگه، سلب اموال و اینها، یا آدم کشته، حضرت فرمودن که الاسلام، یه کسی مثلا بگه خب این روایت اصلا موردش قتله. ببینید من اینجا سه تا توجیه کردم، اگه برگه رو دقت کرده باشید نگاه کنید، چون یه اصلاح عبارتی هم هست آخرای صفحه دیگه رسیدیم، و انورد فی بعض روایات الباب ما قد یستفاد و منه خلاف و ذالک، پیدا کردید؟ اواخر صفحه، سه چهار خط مونده به آخر، اگر آخر قبلش من گفتم اسلام بعضی از گناهان خیلی شنیع رو لا یجب، یعنی دبه در آوردیم، اگر در بعضی از روایات وارد شده فهوه، ظاهرا فهوه نداری درسته، فهوه میخواد دیگه جواب اینه دیگه، و این ورد فی بعض روایات الباب ما قد یستفاد منه خلاف ذلك فهو اما معول به عدم عدها فی تلک الازمن من القباء که تقبیح الیوم. اصلا ببینید واقعا کلک و سلب اموال و کشتن اون زمان مثل الان نبوده. دیدید دیگه تو تاریخ میگه فوری شمشیر کشید گردنشو زد که ما حاضر نیستیم گردن ملخو اینطوری بزنیم. حالا شما میگید که ماها خیلی مثلا نازک نارنجی شدیم، ولی نه، الان هم اینجور نیست که راحت حالا از جنایتکارا بگذرید. سیاستمداران جنایتکاری که داریم متاسفانه در دنیا دارن حکومت میکنن، اما خوب مثل الان نبوده. یا بگیم که یطرح و یرما به ضعف سنده، بگیم اینا ثابت نیست. آقایون نکته هست تو اینا، ما قاعده جبر رو دفاع کردیم اما از تمام جزئیات بگید دفاع نکردیم. این که مغیرت ابن شعبه اومده باشه این کارو کرده باشه، اومده باشه مدینه پیغمبر قبول نکرده باشن، این یه روایته. حواستون باشه اگر یه چیزی اصلش قبول شد معناش نیست که هر بند و بیلی هم داره. اونا سند میخواد، اونا جبر ضعف سند میخواد که هیچ کدومش هم نداریم. پس یا میگیم اون زمان خیلی قبیح نبوده، یا میگیم که ضعف، یعنی روایتی کنار میذاریم. و اما یحمل على قضیه خاصه و حکم او عفو سلطانی، یه عفوم بیارید، حکم سلطانی یا عفو سلطانی که طبیعتا به درد قانون و قاعده نمیخورد. خب هازا تمام الکلام آقایون راجع به قاعده جب و اون شبهه و جواب شبهه، و اونم بحث مشتق. ما دو کار میتونیم فردا بکنیم. یکی، یه سری بحثا تو کفایه هست هنوز ادامه بحث مشتق، اونا رو یه اشاره بکنیم، فقط اشاره ها، و بعد بریم سراغ ذل مقدمه. میدونی که ما تا حالا بحثمون مقدمات بوده، بحث مشتقم جز مقدمات اصوله. ما یک سال که فلسفه اصول گفتیم، چقدر یادتون هست نیست؟ تا حالا هم امسال هم داریم و سال گذشتم مقدمات اصول، اما دیگه الان وارد بحث خود اصول بشیم. حالا تا فردا، البته من تصمیم گرفتم و نمیخوام لو بدم، تا فردا انشاءالله ببینیم ما چه کار میکنیم. الحمدلله رب العالمین. آقای حسین شما میدونید برای جاهایی که ممکنه بگید عقل الان قبیحه، بگیم الان قبیحه، گذشته قبیحه نبوده، ولی بت پرستی و بعد خدا تو بخوری یا هر وقت گرسنه شد و هر وقت بعد عبادت کنی، اینا نه، اینا
بس نفهمید عقلی، چون عقل که امروز میفهمید دیروز نمیفهمه. نره بفهمید مثلا یه چیز عقلایی بوده الان هست موقع بهتر
نیست عقل. نه، حالا وقتی میگیم عقل به ما هم عقلا، گاهی زمینه هایی رو درست میکنه، زمینه هایی درست میکنه، مثل پرده که میشینه رو ادراک عقلا، اینجوری بگید. بعد حالا ممکنه ما تعبیر عقلان بکنیم عقلا، که بالاخره سادات هم یه حقی دارن گردن اساتید. شما چی داشته؟
گفت که فعل را عقل درک بکنه، آیا اون منظور دونین بود که مقصود دونین هست که قبح خود فعل یا حکم فعل را، مثلا سرقت، سرقت الان عقل درک میکند که کار اشتباهیست، ولی یه حدی داره توی احکام شرعی، شارعی حدی را براش قرار داده، امکان قبح خود سرقت را درک میکنه، ولی حد سرقت را شاید عقل اون حدی که شارع قرار داده را درک نکنه. کدومشون؟
نه اصلا قبح منظور خواهیم که میگه قبح فعل، قبح حکمه، اون دو حکم عقلیه، منظور اینه. اما حالا تو شریعت چه جایگاهی داره و چی این منظور ما نیست. اینکه حال دست دوز رو قطع میکنن و چند تا انگوش قطع میکنن تا کجا قطع، اینا که نه، منظور قباحت خود فعل اصل قب، همون که قب که میگید یعنی حکمش.
مثلا حضرت استاد الان میگم مثلا قاعده جب خود حد سرقت را شامل میشه، یعنی بر میدارد حد سرقت را، ولی امکان داره حالا اون مثلا بعد مال شخص بهش بازگردونده بشه.
بله اون که بوده دیگه، گفتیم دیگه، حق و ناس رو بر نمیداره تا، البته نمیشه در مطلقا گفت، مثلا در مسائل مالی جاری نمیشه اما در قصاص جاری میشه. ممکنه دیه رو بگیم جاری نمیشه، بله، چون قبل از اسلام هم دیه بوده، همین صد شتر بوده. برحال اینه دیگه، روز اولی که بحث کردیم بودید یا نبودید گفتیم قاعده یه قدر متیقنی داره یه قدر مشکوکی، متیقن الدخول، متیقن الخروج، مشکوک. اگر هم شک کنیم نه دیگه شامل نمیشه.
شما چون میشه اینجوری گفت که انگار اصلا منت، یعنی یه منتیه بر اون فرد، اونجایی که منت باشه شامل میشه، اونجایی که منت نباشه شامل نمیشه.
خب این بنا نیست چیز رو حل کنه، بله،
خب یه پارادایم میبرش میشه.
اونجایی که منت بر شخصه، خب عدم زمان هم منت دیگه،
خب دیگه منت به ضرر دیگران میشه.
خب چون قصاص چی؟ قصاص هم منت بر اینه به ضرر دیگرانه، چون دیگران وقتی قصاص کنن تشفی خاطر پیدا میکنن.
حضرت استاد الان در مورد قصاص، اصل این که نفس محترمی کشته بشه خب این قبیحه، اما آیا قصاص یک حکم جهانی هست؟ البته حضرت استاد به نظر من هست دا، یعنی به نظر خودم قصاص الان یعنی عبد میگه که باید مقابله به مثل بشه، ولی مثلا میپذیرن الان حضرت استاد مثلا جهان که باید کسی که اگه یک نفر رو به صورت عمدی به قتل رسون باید قصاص بشه؟
حالا دیگه میدونید که تو دنیا دو تا مبناست دیگه، یه مبنا اینه که تبدیل میشه به حبس و به اعدام، نه، اما خیلی کشورها هم با اینکه نه مسلمونن نه حتی به قول خودشون سکولار مثل آمریکا، آمریکا قصاص داره، ولی مثلا کشور اروپایی حالا یا همشون یا خیلی هاشون قصاص ندارن، اون دیارا برش داشتن دیگه، اختلافیه.
آقا ببخشین مطلبی که فرمودین، میتونیم از تحت این قاعده برش داریم بیریم تحت این روایتی که گویا از امام جواد علیه السلام اون جایی که یهودی و مسیحیه بود که یه عمل شنی انجام داده بود بعد اومد اسلام بیاره، امام فلم یک کویان فهم ایمان و هم لما رو برسن آرفوندن،
بله،
کسی که این همه جنایت کرده الان ایمان نمیخواد بیاره، فقط برای حفظ دمش خواد
بود. نه اون یه بحثی
تحت قاید جب خارج میشه بیاره اینجا،
اون یه بحث دیگه است، ما بحثمون ثبوتیه، شما بحثتون اثباتیه. الان بحث ثبوتیه، یعنی کسی واقعا اسلام بیاره، نه از سر زور و کلک و حیله. اون شخصی که زنا کرده بود بعد فهمیده بود اگر مسلمان باشه نمی کشنش، اون اسلامش همین بله همین بود، فلذا امام علیه السلام فرمودن که اسلامش به درد نمی خوره. اون یه حرف دیگه است که اگر کسی از سر زور، از رو ریا، از سر عدم اعتقاد گفت من انا مسلم، میگن فایده نه. پس بحث ثبوتی رو با بحث اثباتی چیز نکنید.
دلیل خاصی داشتیم جریان مغیره رو به تفاوت دیه مسلم و غیر مسلم توانی نبرمونید
چی؟ بلندتر؟
یعنی اینکه دیه مسلم با غیر مسلم تفاوت داره میگم چیه؟ مسلم رو به خاطر غیر مسلمان قصاص نمی کنن، به این خاطر این اومد و مثلا حضرت چیش رو اینو توجیه نفرمودید؟
نه حالا کار نداشتیم، نظرمون به کلش بود. چرا؟ خب این اگر مثلا کافر رو کشته باشه و بگیم کافر قصاص نداره، ملتزم هم میشه. حتی برای کسانی آخه این هم هست که نباید متعود به قتال کفار باشه، اگر عادت کرده باشه میکشنش. ولی اونا یه حرفی دیگه است. یعنی اشکالتون درسته به این معنی که راهیه اونم. خب خوش دارم.